با اجازه شما، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. عرض کنم که ما تقریبا تو دوران اواخر نوجوانی و اوایل جوانیمون به این ریاضیدان ها خیلی علاقه داشتیم. داستان های خلاص حواس پرتی ریاضیدان ها رو گاهی میخوندیم تو این مجلات و اینا، خیلی پیگیری میکردیم، خوشمون میومد. البته اینا به دلیل مثلا شدت اندیشه‌ای که داشتن خب حواسشون به امور دیگه نبود، ولی ما خودمون کلا حواسمون پرته. حالا یکی از این داستانهایی که نقل میکنم، میگن یکیشون گفته بود که من دو تا کشور آلمان و فرانسه درس میدادم. یه روز صبح فرانسه بودم، بعد از آلمان، بعد میگه صبح از فرانسه رفتم آلمان و داشتم درس میدادم، دیدم که این از آلمان میگه رفتم فرانسه، دیدم که این فرانسوی ها بعد یه 10 دقیقه 20 دقیقه که از کلاس گذشته خیلی با تعجب به من نگاه میکنن. گفتم چی شده که اینا امروز دارم با تعجب به من نگاه میکنم؟ میگه من فهمیدم که اومدم تو فرانسه دارم هنوز به زبان آلمانی درس میدم، حواسم نبود که خلاص جابجا شدم بعد زبونم عوض کنم. ما خلاصه چند تا جلسه داریم. دیروز ما موضوعات یه جلسه دیگر رو برای شما گفتیم، سوره آل عمران، و دوستانم بزرگواری کردن، هیچکس به ما هیچی نگفت. خلاصه ما رفتیم تو محکمات و متشابهات و موضوعات یکی از جلسات دیگرمون رو برای شما دیروز گفتیم. بعد یهو یادمون افتاد که این سوره ای که ما داشتیم خدمت شما تقدیم میکردیم، یه نکاتی راجع به سوره غافر بود. حالا بر تقدیر قرآن همه جاش گلستانه و به حساب گیجی ما بذارید جلسه روز گذشته رو که ما رفتیم تو آیات سوره آل عمران. حالا اگه برگردیم به همین سوره شریف غافر، داشتیم درباره گفتگوهایی صحبت میکردیم که بخش اعظمش مربوط به مسائل توحید بود و بحث عرش بود و بحث یوم الطلاق بود و در حقیقت عمده ترین مباحث قرآن کریم که مسئله توحید و معاد در این سوره مطرح شد تو همین چند تا آیه. من اینو جایی الان یادم نمیاد دیده باشم، ولی حاج آقا امجد از قول مرحوم علامه طباطبایی نقل میکرد که علامه فرموده این حوامیم، یعنی سوره هایی که با حامیم شروع میشن که هم غافر یکی از این سوره هاست، ظاهرا اولینش هم هست، اینا خلاصه کل قرآن هست. همین چند تا آیه این دو تا مبحث اصلی و اصیل قرآن کریم، مبحث توحید مطرح شد. حالا یک کلمهش باقی مونده بود که برای اینکه این کلمه روشن بشه یه نکته ای رو عرض بکنیم. در پایان آیه ای که خوندیم که یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، ما در ذیل این آیه برای اینکه روشن بشه یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی چیه، مسئله معادو که سال گذشته هم که توفیق داشتیم خدمت دوستان تو برنامه دهه آخر شهر دادیم، یه مروری کردیم که نگرش به معاد میتونه یک نگرش دیگری هم غیر از نگرش رسمی باشه. و توی اون نگرش که معاد مراتب سیر انسانه، این آیه اینطور معنی شد که یک جایگاهی هست که در این جایگاه همگان در معرض و در حضورن، نه اینکه الان توی دنیا بارز نیستن، تو دنیا هم بارزن. هیچگاه چیزی از خداوند پنهان نیست، همواره خداوند بر همه چیز عالم و آگاهه. اما یه جایگاهی هست که در این جایگاه این امر ظهور میکنه، در نتیجه از اون جایگاه به کلمه یوم تعبیر میکنن. پس اگه به قیامت میگن یوم، قیامت یه یومی نیستش که در مقابل یه لیلی باشه به معنی شب و روز ظاهری. قیامت یک حقیقتی است که کنهش آشکارگیه. این مطابق اون اصل تفسیری که مرحوم علامه در مقدمه المیزان به ما میدن که مقصود از لغات روح و معنای لغاتن، روح و معنای روز یک نوع آشکارگیه. پس در جایگاه قیامت همه چیز آشکاره. آیه به یک کلمه خیلی فوق‌العاده، به یه عبارت فوق‌العاده ختم میشه که وقتی به عبارت نگاه میکنید گویا مثلا این یک در بعضی از روایات، حالا به این ترتیب، نقد شده که یه منادی ندا میده. حالا چه این منادی ندا بده، چه این یک قاعده کلی باشه، هر چی که میخواد باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. اون قاعده اینه که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. حالا ملاحظه بفرمایید، ملک به معنای سلطنته. سوال اینجاست که آیا در این دنیا سلطنت از آن الله نیست؟ قطعا هست. قرآن کریم میگه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. پس چرا اینجا میگه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار؟ چه خصوصیتی داره که اینجا گفته میشه سلطنت از آن کیه؟ پاسخ میده از آن الله واحد قهار. این دقیقا مؤید همین مبحثیه که الان در قسمت قبل گفتیم، که باز آشکار شدن سلطنت حق تعالی است، نه ایجاد سلطنت حق تعالی. آیا حق تعالی در همین حال حاضر سلطان نیست، مالک ملک نیست، که اونجا گفته میشه سلطنت از آن کیه؟ از آن الله واحد قهار. لمن الملک الیوم، امروز، یعنی حالا که پرده کنار رفت آشکار شد، حالا بگی سلطنت از آن کیه؟ به کلمه یوم اشاره میکنه، الیوم، امروز. اگه این کلمه امروز رو بذاریم سر جای خودش، کلید آیه باز میشه که امروز، امروز در مقابل دیروز نیست که یه امر زمانی باشه. امروز به معنای کنار رفتن پرده هاست، به معنای آشکار شدنه. اون وقت ترجمه آیه اینطوری میشه، حالا که همه چیز آشکار شده و روز شده، سلطنت از آن کیه؟ خب قدم بعدی که باید برداریم اینه که توجه کنیم که این سلطنتی که داریم میگیم سلطنت قراردادی نیست. سلطنت قراردادی یه امریه که ما تولی امور خودمون رو به کسی میدیم، حالا مثلا در این سیستم های نظام جهانی یا مثل روزگار امروز ما یه انتخاباتی میشه، یا مثل زمان قدیم مثلا یه پادشاهی بوده که این پادشاه به حالا یا به زور و اجبار یا به هر تقدیر کشور رو غصب کرده، و بعد مثلا بعد از اون این فرزندانشن که به جانشینی او می نشینن. به هر حال ما به اینا می گفتیم پادشاه دیگه. امروز هم این کلمه کم و بیش منسوخ شده، گرچه هنوز هم هست ولی اسامی دیگه ای پیدا کرده. حالا یا مردم این کارو میکنن یا به هر تقدیر رسوم جامعه اداره مملکت رو به دست یه شخصی میده، اون میشه ملک یا پادشاه کشور. اما این ملک دیگه نمیتونه دخل و تصرف غیر اعتباری بکنه، مثلا اراده کنه ذهن منو عوض کنه. این پادشاه ذهن من که نیست، که پادشاه همون حدودیه که در اختیارش قرار داده شده. اگه این پادشاه میتونست حتی در ذهن من هم پادشاهی کنه، سطح پادشاهیش یه جای دیگه بود. اگه میتونست اینگونه پادشاهی کنه که امرش همه جا مطاع باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی اراده میکنه ایجاد کنه. الان هیچ پادشاهی در عالم نیست که تا اراده کنه ایجاد کنه. پادشاه میتونه اراده کنه، بعد حالا اون تصمیم گیری یا به عهده خودش یا به عهده یه جماعت دیگه یه تبدیل میشه، نمیدونم، به قانون. بعد حالا باید برن بگه آقا اراده کرده مثلا در این نقطه یه سدی بسازه. خب این سد که ساخته نمیشه که، این فعلا فقط اراده است، باید یه سیری اتفاق بیفته تا اون سد ساخته بشه. اما این یکی پادشاه که پادشاه حقیقیه، نحوه پادشاهیش هم قرآن کریم بیان میکنه. نحوه پادشاهیش اینگونه است که انما امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پادشاه عالم که این پادشاهیش در یه جایگاه آشکار میشه برای همه، نحوه پادشاهیش اینه که وقتی که چیز رو اراده میکنه به اون چیز میگه باش و اون چیز موجود میشه. سوال اینجاست که کی میتونه یه چنین پادشاهی بکنه؟ جوابش اینه، الله واحد قهار. فقط این پادشاهی از آن الله واحد قهار. خب پس تا اینجای آیه روشن شد که آیه داره میگه پادشاهی رو گفتیم یعنی چی؟ لمن الملک، این سلطنت که سلطنت حقیقیه از جنس کن فیکونه. امروز، امروز یعنی حالا که آشکار شده حقایق. لمن الملک الیوم، امروز وقتی که پرده کنار میره، این نحو سلطنت حقیقی از آن کیه؟ جواب اینه که لله الواحد القهار، از آن الله واحد قهاره. حالا داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم هر بار ترجمه میکنیم، بعد دوباره برمیگردیم مرور میکنیم، با نکاتی که اضافه میکنیم ترجمه رو تکمیل میکنیم. اولا گفت لله الواحد القهار، نگفت لله الواحد القهار الملک، ملکش رو حذف کرد. لله یعنی فقط از آن الله واحد قهار، اینیه، کس دیگه ای نیست. بعد نگفت لله، اگه فقط میگفت الله، ما تا اینجا فقط باید الله رو شرح میدادیم، فعلا الله رو شرح دادیم، الله رو بارها شرح دادیم، از فرهنگ قرآن هم استفاده میکنیم، ما یه فرهنگ لغت دیگه ای هم داریم به جز فرهنگ لغت مرسوم، فرهنگ لغت قرآن کریمه. نگاه میکنیم ببینیم قرآن کریم این لغت رو چجوری استعمال میکنه. قرآن کریم وقتی از کلمه شریفه و لفظ جلاله الله استفاده میکنه، مقصودش منشأ عالمه. الله یک حقیقتی است که عالم از این حقیقت منشأ میگیره. الله مصدر رزقه، الله مصدر سلطنته، الملک، القدوس، ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزیز الجبار المتکبر. تمامی صفاتی که در عالم هست و حقایقی که در عالم هست از الله سرچشمه میگیره. این اجمال یه خطیش، تفصیلش دو سه جلسه کار داره، بله همینقدر از ما بپذیرین. اگه دوست داشتین تفصیلش رو ببینین تو گفتگوهای قدیمی ما هست، مباحث درباره الوهیت یا جای دیگه، سال گذاشتم اجمالا یه صحبت هایی کردیم ازش. حالا چرا این الله با واحد قهار همراه کرده و اصولا چرا واحد و با قهار همراه کرده؟ ببینید، واحد بودن کمال نیست. یه جاهای قرآن میگه خدای شما خدای واحده، چون اینا خدای متعدد میپرستیدن. حالا اگه این نقل های تاریخی درست باشه 360 تا خدا رو میپرستیدن، چون اینا قائل به عدد بودن. یه جایی میگه الله الله واحد، الهکم اله واحد، خدای متعدد شما ندارین، یه دونه خدا دارین. این یکی که اونجاها میگه برای نفی اون تعدد آلهه‌ای که اینا داشتن، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، فقط یه دونه است، اگه آلهه دیگه ای هم بودن آسمان و زمین فاسد میشد. پس معلومه اینا یه آلهه دیگه ای رو میپرستیدن. خب این استعمالش توی اونجا، اما اینجا که داریم که الله واحد، این واحد به چه دردی میخوره؟ خب من سوال میکنم که آیا مثلا من چند نفرم؟ اگه من دو نفرم، خب منم یه نفرم، شما بزرگوارم هر کدومتون یه نفرین، اصلا همه موجودات عالم یه نفرن، دو نفر که نیستن، که هیچ دو نفری شبیه هم دیگه نیستن. این واحد بودن چه کمالیه؟ خود واحد بودن اصولا کمال نیست، اما وقتی با قهار همراه میشه معنای کمالی پیدا میکنه. ملاحظه بفرمایید، واحد قهار یعنی چی؟ قهار به این معناست. الان توی جمع شما، حالا از این فضایی که من دارم مشاهده میکنم دوستانو، خب چندین نفر از دوستان الان اینجا نشستن؟ 11 نفر رو من مثلا توی این فضای دوربینی که هست دارم میبینم. ببینید شما 11 نفر هستین، ولی هنوز جا هست برای اینکه کسی بیاد بشینه. پس اگه یک اینجا بشینه دیگه، یک دیگه نمیتونه همینجا بشینه، یا میتونه بشینه؟ خب مسلما جا هست، این همه یک ها الان نشستن. تازه بجز شما، خود این صندلی هایی که اونجا هر کدوم یه دونه یکن، اینا همه نشستن تو فضای اونجا، همه اشیایی که اونجا هستن یه دونه یکن، یک های متعددی گرد هم آمدن و در این فضا نشستن، هیچ کدوم هم دیگری رو جاشو پر نمی کنن. اما فرض کنید، حتی مثال حسیشو فرض کنید، مثال حسی فرض کنید، شما از شما سوال کنن که چند تا اقیانوس تو عالم هست، شما میگه یه چند تا اقیانوس داریم، مثلا اقیانوس آرام، اقیانوس منجمد شمالی، نمیدونم منجمد جنوبی، اقیانوس هند، اقیانوس اطلس. خب حالا اگر ما یه اقیانوسی داشتیم که این اقیانوس ساحل نداشت، این اقیانوس کف نداشت، این اقیانوس سطح هم نداشت، یعنی لایتناها بود، نه کف داشت، نه ساحل داشت، نه سقف داشت، آیا میشد که یه اقیانوس دیگه رو برای این عالم تصور کنیم؟ یعنی تا جایی که عالم عالم بود، این اقیانوس اقیانوس بود. بله، قراردادی میتونستیم مثلا ما وقتی میریم یه فرض کنید سواحل دریای خزر، میگیم ساحل نوشهر، ساحل چالوس. اینا اصطلاحاتیه که ما میگیم، چون این تیکه ساحل مثلا نزدیک نوشهره میگیم ساحل نوشهر، اون چون نزدیک چالوسه میگیم ساحل چالوس. ولی آیا واقعا دو تا ساحل وجود داره؟ یک ساحل بیشتر نیست، یک دریاست و یک ساحل. ما نامگذاری میکنیم، یه اسامی رو نامگذاری میکنیم، قطعه قطعه میکنیم. حالا اگر یه لایتناها بود که جز ام نداشت و قابل قطعه بندی نبود، جایی برای دیگری باقی میذاشت؟ معنای قهار اینه، حق تعالی حقیقتی است که تمام عالم رو پر کرده و جا برای غیر خودش باقی نذاشته. میگه سلطنت از آن واحد قهاره. واحد قهار رو با هم ترکیب کنید میشه احد، همونی که شما هر روز در نمازتون میگید قل هو الله احد. این فرمایش معلوم علامه طباطبایی. احدیت دیگه به معنای یک نیست، به معنای یگانگیه. پریرو یگانه یه که هرگز در کنار خودش دوی رو فرض نمیشه بکنیم، چون جایی برای غیر نذاشته. احد یگانه است. قل هو الله احد یعنی این، یعنی یگانه است. حالا اگه بخوایم یه تصوری از این یگانگی پیدا کنیم، باید اینجوری صحبت کنیم. یه مثال نخنما ما داریم، بعد دوباره مثال نخنما رو بگیم. فرض کنید شما تشریف بردید مثلا در یک محل خرید و فروشی، به قول شما یه شاپینگ سنتری که اینجا دارن لباس میفروشن. شما نگاه میکنید انواع و اقسام لباس هایی که توی اینجا دارید میبینید، با شکل های مختلف، رنگ های مختلف. خود لباس های مختلف خودشون اجزای مختلف دارن. مثلا به یه پیراهن وقتی نگاه میکنی، این پیراهن یقه ای و پیش و پشت و آستین و. شما الان دارید از چی صحبت میکنید؟ دارید اسامی مختلف این لباس ها رو میگید. مثلا میگید که اینجا جورابا رو گذاشتن، مثلا اونجا شلوار ها رو گذاشتن، اینجا کاپشن ها رو گذاشتن، اونجا پیراهن ها رو گذاشتن، اونجا تیشرت ها رو گذاشتن. اینا اسامی مختلفن. ولی آیا اگر یک قدم عمیق‌تر بشیم و بگیم که خب این لباس ها از چیه جنسش؟ بگیم اینا از نخه. آیا شما توی اونجایی که دارید لباس میبینید چیزی جز نخ میبینید؟ اگه نخ رو از لباس حذف کنیم، از لباس چی باقی میمونه؟ آیا آستینی باقی میمونه؟ یقه ای باقی میمونه؟ پشت و پیشی باقی میمونه؟ آیا ما اگر از اقیانوس آب و حذف کنیم، آیا ساحل و موجی باقی میمونه؟ حالا این مثال رو رها کنیم، به این سوال من جواب بدیم. ما اگر از عالم هستی رو حذف کنیم، از عالم چی باقی میمونه؟ هستی آسمان رو ازش بگیریم. آسمان هست، حالا دیگه آسمان نیست. هستی کره زمین رو با همه دارایی‌هاش از اقیانوس‌ها و کوه‌ها و زمین‌ها ازش بگیریم، بگیم کره زمین هست، کره زمین نیست. وقتی شد نیست، چیزی ازش باقی میمونه؟ من هستم. هستی منو از من بگیرید، بشوم من نیستم، آیا چیزی از من باقی میمونه؟ رابطه عالم با حق تعالی رابطه هستی با نیستیه. عالم یک نیسته که هست شده. خب ما یه زمانی نبودیم، الان هستیم. این هست رو از حق تعالی گرفتیم. حالا اگه حق تعالی اون چرا که به ما داده از ما بگیره، یعنی هستی ما رو از ما بگیره، از ما چی باقی میمونه؟ ما در یه جایگاهی میفهمیم که هستیمون از آن حق تعالی است. در نتیجه اصل وجودمون از آن حق تعالی است. دارایی هامون از جمله حیات و قدرت و علممون از آن حق تعالی است. افعالی که از این دارایی های ما سر میزنه از آن حق تعالی است. این معنای سلطنت حقیقیه. میفهمیم عجب ما هر چی داشتیم مال یکی دیگه است، مال سلطان حقیقی عالمه. و اگر اون اینا رو از ما بگیره اصلا مایی باقی نمیمونه تا مالی باقی بمونه. لذا یک حقیقت بیشتر در عالم نیست که اون حقیقت جایی برای غیر باقی نگذاشته. این معنای واحد قهاره، واحدی که با قهر و غلبه هیچ واحدی رو کنار خودش نمیپذیره. همه واحدها در عالم کنار یه واحد دیگر به جز اصل هستی و اصل واقعیت. اصل واقعیت که همون حق تعالی است، اگه هستی رو از عالم بگیره عالمی باقی نمیمونه. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. این معنای این آیه فوق العاده است که در یک جایگاهی که اون جایگاه آشکار شدن حقیقته، حقیقت آشکار میشه و معلوم میشه که صاحب حقیقی عالم کیه. اون وقت وقتی صاحب حقیقی بود مالک حقیقی هم هست. اینجا مالک بودن و ملک بودن یکی میشه، دارایی حقیقیه. لذا سوال میشه که لمن الملک الیوم، جواب داده میشه لله الواحد القهار. ملاحظه میفرمایید چه تناسبی بین این کلمات هست و چطور اینا مثل یک قطعات دقیق یک پازل دقیق کنار هم دیگه قرار گرفتن. خب دیگه چه اتفاقی میفته؟ الیوم در این روز که روز آشکار شدن حقایقه، تجزا کل نفس به ما کسبت، هر کس به آنچه که کسب کرده جزا داده میشه. باز به فوقالعادگی این کلام توجه بفرمایید. توی این فرهنگی که داریم ازش صحبت میکنیم، معنی این آیه نیست که اون روز جزا داده میشه به آدم. اون روزی اصلا در کار نیست، اصلا روزی در کار نیست. اینجا به معنی آشکار شدنه. داره میگه اگه پرده ها کنار بره، شما نتیجه اعمالتو مشاهده میکنی. باز ما لازم بفرمایید تجزا کل نفس به ما کسبت، به آنچه که انجام داده جزا داده میشه. نمیگه ما به عذابش میدن، خود اون عمل جزاشه. پرده میره کنار، میبینه عمل جزای اوست. ما در فرهنگ پاداش و جزا دو تا فرهنگ داریم، یه فرهنگ قراردادی و اعتباری. یه نفر یه کاری انجام میده برای یه نفر دیگه، اون نفر دوم بهش یه پاداشی میده. این میشه فرهنگ پاداش دادن برای انجام یه کاری، حالا یا نامش پاداش یا حقوق یا دستمزد یا هر چیزی که هست. اما اگر یه پزشکی به ما بگه که اگر این داروها رو مصرف کنی سلامتی پیدا میکنیم، ما میریم داروها رو درست مصرف میکنیم سلامتی پیدا میکنیم. اینجا سلامتی نتیجه عمل ماست. این نیستش که یه کسی بگه که آباری کلا، حالا چون که داروها رو به موقع خوردی من میام یه چیزی به تو میدم به نام سلامتی. اگه ما دستمون رو مشت کنیم و توی دیوار بزنیم دستمون درد میگیره، این معنیش این نیست که یه کسی بیاد به ما که ببین تو الان زدی توی دیوار، چون کار بدی کردی من یه کاری میکنم که دستت درد بگیره. این خود عمل ماست که به ما برگشته. وقتی پرده کنار میره مشاهده میشه که خود عمل به انسان بر میگرده. لا ظلم الیوم، و هیچ ظلمی در کار نیست. خداوند ننشسته که یک جهنمی رو برپا بکنه، منتظر باشه که تا آدم ها یه کارهایی که گفته نکن بکنن بعد بگه ها حالا چون که تو من این کار رو کردی من تو رو میندازم توی جهنم. سیر خود انسانه، محصول عمل خود انسانه. بسیاری از شبهاتی هم که اینجا میگن همینجا حل میشه. فکر میکنن که آخه جاودانگی در عذاب چه معنایی داره؟ جاودانگی در عذاب به این معناست که شما و بنده یه مدتی به اون مهلت داده شده که یک ابدیتی رو بسازی. ما اینجوری ساختیمش، یکی آتیش ساخته برای خودش. خب این همون چیزیه که ساخته، که تازه از وجود خودش هم بیرون نیست، خودشه. اگرم آتش ساخته خودشون آتشه. بارها ملاحظه فرمودین که قرآن کریم میگه اتقوا نارن وقودها الناس والحجاره، از آتشی پرهیز کنید که هیزم این آتش خود انسانهان. این چه آتشیه که هیزمش خود انسانه؟ بارها ملاحظه فرمودین که قرآن کریم میگه
نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش افروخته که جانو میسوزونه. این چه آتشیه که جانو میسوزونه؟ جز آتشی که خود انسان تازه بگیم برپا کرده، هنوز داریم کمکاری میکنیم در لغت و کلام. باید بگیم خود انسان اون آتشه. پس داستان قیامت و عذابهای قیامت داستان سیر خود انسانه و هیچ ظلمی در کار نیست. ان الله سریع الحساب. خب حالا این سریع الحساب ملاحظه کنید. شما فرض کنید که یه کسی هستش که هزاران تراکنش مالی داره در طول سال. دو جور محاسبه هست. یه محاسبه اینه که میخواد یه بار بشینه حساب و کتاب کنه، تمام تراکنش های مالیشو ثبت و ضبط کنه. این ممکنه یه ماه طول بکشه. اما یه وقتی هستش که به مبلغ حساب بانکیش نگاه میکنه، اون مبلغ حساب بانکی نتیجه تمام اون تراکنش هاست. خداوند از یه جهت وقتی میخواد حساب و کتاب کنه، دونه دونه اعمال انسان رو رسیدگی کنه، قیامت 50,000 ساله. تازه 50,000 سالی که هر یک روزش معادل چند هزار سال دنیای ما، اصلا عددی نیست. تازه اگه معادل دنیای ما هم باشه، 50,000 سال چقدر که حساب کتاب میخوان بکنن؟ اما یه وقت هستش که میخواد نتیجه حساب رو معرفی کنه در مشاهده نتیجه عذاب، که آقا این آدمی که الان اومده 80 سالشه. اگه شما بخواید این آدم زیر میکروسکوپ محاسبه بذارید، باید تمام روزها، ساعتها، لحظه ها و دقایق اعمالش رو بررسی کنید. بررسی هم بررسی عمیقه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه جایی در یک لحظه یه دلی رو رنجونده، باید تمام آثار رنجش اون دل رو بهش دونه دونه نشون بدن که این کاری که تو کردی برای این آدم چه آثاری داشت. باید بشینه یه سریال چند هزار ساعته رو نگاه کنه، اثر عمل خودش رو ببینه. این میشه تازه ماره این لحظهش. حالا لحظه بعدی یه حرفی زده، این حرفش یه آثاری داشته، یه سال، دو سال، 100 سال، 1,000 سال، یه بنای غلطی ساخته، سرنوشت یک جماعتی رو تحت تاثیر قرار داده. باید دونه به دونه بشینه اون سرنوشت ها و آثار و لطماتی رو که به این آدم رو زده، اینا رو بررسی کنه و مشاهده بکنه. خب این یه جور محاسبه است. این چند هزار سال طول میکشه. یه جور محاسبه هم اینه که ما میخوایم ببینیم آقا این آدم برایند سیرش چی بوده. برایند سیرش در این لحظه اینه که آیا سعید یا شقی. اینجا خداوند سریع الحسابه، پرده میره کنار، انسان خودش رو مشاهده میکنه که انشالله ما مشاهده کنیم که در اوج سعادت هستیم. و بعد در فراز بعدی انذار میکنه، میگه ببین داستان از این قراره، انذر هم پیامبر اینا رو انذار کن، بهشون هشدار بده، بگو یه روزی هست، یوم العازفه. یوم العازفه چیه؟ روزیه که از شدت خشم و غضب، از این وضعیت خرابی که انسان خودش داره و محاسبه، دل انسان توی حنجرش قرار میگیره. اذ القلوب لدى الحناجر. دیدین آدم وقتی خیلی عصبانی میشه گلوش میگیره. یه اصطلاحی هم داریم، میگیم دلم اومده تو دهنم. میگه اون روزی که قلوب در نزد حنجره ها قرار میگیره، ته کاظمین در حالی که این خشم و غضبی رو که از مشاهده این وضعیت دارن میبینن، دارن میبلعن. حالا در دنیا انسان اگه گرفتار بشه، یک سلسله دستاویزهایی برای رفع این گرفتاری داره. یکی از چیزهایی که ما برای رفع گرفتاری بهش چنگ میزنیم وقتی دیگه از عهده خودمون نمیاد، رفیق صمیمیه. یکی از دستاویزهایی که ما در حین گرفتاری بهش دست میدنیم شفیعه. یه کسی رو واسطه میکنیم، کاری داریم، یه جای گرفتاری داریم، از عهده خودمون نمیاد، از یه واسطه کمک میگیریم. میگه مال الظالمین من حمیم. کسی که سیرش سیر ظالمانه بوده هیچ دوست گرمی نداره. حمیم یعنی دوست صمیمی که به دادش برسه. ولا شفیع یطاع. و هیچ شفیعی هم که از اون شفیع اطاعت بشه نداره. هیچ کس نیست که بیاد واسطه بشه بین این و بین اون دادگاهی که قراره اینو تحت محاکمه قرار بده. در جای دیگه قرآن کریم میگه بی در قیامت وجود نداره که بخواد بره خرید و فروشی بکنه، یه پولی دراره. فدیه ازش نمیگیرن. فدیه این بوده که یه اسیر رو میخواستن آزاد کنن، میگفتن قیمت یه برده رو بپرداز تا آزاد بشی. اینم خب حالا اومده بوده اسیر شده بوده، به خاندانش اطلاع میداده، از اونا پولی میگرفته، یا در اون سرزمین کار میکرده یه پولی در می آورده و بالاخره خودشو آزاد میکرده. بعضی هم که هیچ وقت نمیتونستن خودشون آزاد کنن. در قیامت فدیه، در قیامت یعنی در اینجا فدیه قبول نمیشه، هیچ راهی وجود نداره برای سیر کردن وقتی که اون روزی رسید که پرده ها کنار افتاد. و انذرهم یوم العازفت از القلوب لدى الحناجر کاظمین مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. این داستان این چند تا آیه است. انشاءالله بقیه شو در جلسه آینده خدمت دوستان تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.